بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. بحث درباره بررسی اشکالات و شبهاتی است که بر برهان نظم توسط بعضی از فلاسفه غربی و به ویژه به طور خاص آقای دیوید هیوم مطرح شده است. یکی از تقریرهای معروف برهان نظم تشبیه نظم طبیعی به نظم در مصنوعات بشری است. همانطوری که در مصنوعات بشری ترکیبی، تألیفی، ارتباطی خاص بین اشیایی و اجزای یک شی وجود دارد که به غایت خاصی منتهی می شود، این نظم است، اتقان احکامه. عالم طبیعت هم این گونه است و بلکه پیچیده تر، وسیع تر، کمتر نیست، بلکه کمن و کیفن بیش از اون چیزی است که در مصنوعات بشری است. خب ما در مصنوعات بشری یقین داریم که نظم در مصنوعات انسان از فاعل دارای علم و آگاهی و تدبیر حاصل می شود و فاعل ناآگاه و نادان نسبت به یک فعل پذیرفته نیست از نظر عقلی که مصنوع دقیق و منظمی را بسازه. این در مصنوعات بشری این طوره. عالم طبیعت را تشبیه می کنیم به مصنوعات انسان، افعال انسان، چون معلول ها مشابهند، یعنی در هر دو مورد نظم حاکمه، اتقان و احکام حاکم است، پس علت ها هم باید مشابه باشند. همانطوری که در مصنوعات بشری پدید آورنده نظم، یعنی علت نظم، دارای علم و تدبیر است، پس پدید آورنده نظم در عالم طبیعت نیز این گونه باید باشه، ولو ما او را ندیده ایم و شناختی ازش نداریم، از تجربی. عقل ما میگوید اونم همینطوره، یعنی حکم الامثال در واقع. معلولهای مشابه علتهای مشابه لازم دارن. مشابهت در معلولهای طبیعی و مصنوعات بشری اقتضا میکنه که از نظر عقلی علتهای آنها هم مشابه هم باشند، و چون علت در مصنوعات بشری علم و تدبیر دارد، پس علت پدید آورنده نظم طبیعی نیز این گونه است. حالا باید درجه بالاتر، البته دیگه اون کمالشه. آقای هیوم اشکال کرد به این استدلال، به این تقریر، گفت در تشبیه باید مشابهت من جمیع الجهات باشه، مشابهت کامل باشه، اما در ما نحن فیه این خصوصیت موجود نیست. نظم طبیعی با نظم در مصنوعات بشری یک جهت فرقی دارند. درست است که در هر دو جا نظم و اتقان مشاهده می شود، اما در مورد افعال انسان ما می دانیم، تجربه داریم که قبلا، یعنی این مورد خاصی که الان می خواهیم حکم کنیم که این فاعلش دارای علم است و تدبیر، مشابه این را قبلا دیده ایم، تجربه کرده ایم. اگر این ساختمان را مثلا بحث می کنیم که فاعلش، سازندهش علم و تدبیر داره یا داشته، شبیه این را قبلا دیده ایم، بله همینطوره. اما در طبیعت ما درباره نظم طبیعی چنین تجربه ای نداریم که بله اونها هم قبلا چنین مثلا سازنده ای اینطور داشتن که ما بیاییم عطف بر ما سبق کنیم و اینا. بس اونها یک فرقی وجود داره. این فرق مانع از اینه که ما حکم علت در مصنوعات بشری را که علم و تدبیر هست این را منطبق بکنیم بر علت در پدیده های طبیعی. پس یک فارقی وجود داره. خب پاسخی که عرض کردیم حالا به بیان دیگر این است که توضیحاتی دیروز عرض کردیم خدمتتون، حالا اقسام تشبیه و اینا. اولا گفتیم اگر کسی بر این پایه بر این اساس برهان نظم را تقریر کند که لزوم علم و تدبیر و انتخاب در نظم، در اتقان، در احکام بدیهی است، این لزوم یک لزوم عقلی بدیهیه، یعنی یحکم العقل بدیهتن، مبناش اینه، معتقد است که هازا حکمون بدیهیون. اگر بر این اساس، کما این که در کلمات متکلمین اسلامی ظاهرا همینطوره، اونا به بداهت این قاعده تمسک کردن، تمثیل و تشبیه نظم طبیعی به مصنوعات بشری در مقام اثبات نیست. تمثیل نقش اثباتی و استدلالی نداره، فقط برای تقریب به ذهن است که ما بعد از این که اون اصل بدیهی عقلی را داریم و بر اساس آن حکم میکنیم، به ملازمه یا به لزوم یا به استلزام میگیم حالا ببینید علا ترا، این بعد از اثباته، التمثیل بعد الاثبات للتقریب للتنبیه. حکم بدیهی است، اما برای احکام بدیهی گاهی مثال تنبیهی ذکر می شود، وجوه تنبیهی ذکر می شود. پس این اولا، این خارج از بحث، یعنی اصلا اشکال آقای دیویدیوم دیگه متوجه این تقریر نخواهد شد. اما اگر اون گونه که در مثال آقای ویلیام پیلی و مثلا اینها هست که تمثیل را پایه قرار دادن، یعنی میخواهن از ره گذر تمثیل استنتاج و استدلال بکنن، اینجا چرا؟ اینجا باید ببینیم حقیقتا این تشبیه کاملیست یا ناقصه. خب در چنین تشبیهی، این گونه تشبیه کی یقین آور است؟ این گونه تشبیه کی میتواند حکم یقینی به ما بدهد؟ وقتی که وجه شبه علت تامه حکم باشد در مشبهون به، علت تامه باشه، یعنی حکمی که در مشبهون به هست دائر مدار اون صفت اون وجه شبهه. اگه اینطور باشه این میشود علت تامه و حکمم دائر مدار علتشه دیگه، ملاک تام از تمام الملاکه اگه اینطور باشه. خب حالا عرض این الی فرد الهی معتقد است که نظم و اتقان هر جا باشد، فی کل فعلن، حالا به فاعلش کار نداریم که کی هست چگونه است، به اوناش کاری نداریم، نظم یعنی معلول. این البته مستحضر این نکته هم یادآوری باز بکنم، پیش فرض برهان نظم اصل علیت است. اینا گاهی دیگه گفته نمیشود چون ارتکازی روشنه، یعنی برهان نظم غیر از برهان حدوث یا برهان علیت، اصل علیت پیش فرض در اینجا. این طرف بحث ما هر کس هست صدفه به معنای معلول بلا علت را قبول نداره، محال میدانه، ولی اگر کسی اصل علیت را قبول نکنه اصلا نوبت به این نمیرسه، یک قدم بحث را عقب میبره. امثال حالا هیوم یا دیگران اصل علیت را رد نمی کنن، قبول دارن معلوله، اما علتش آیا دارای آگاهی و شعور و انتخاب هست یا نیست، این بحثه. درست؟ پس با این پیش فرض که الان طرف بحث ما هیوم یا هر کس هست قبول دارد که پدیده های طبیعی اینها علت دارن، معلول هستند، اینا ازلی نیستند، معلولن. انما الکلام داریم که علتش آیا خود طبیعت، علت مادی طبیعی فاقد علم و شعور انتخابه یا نه، بس در اینه. فرد الهی میگوید آجان در عالم طبیعت پدیده های طبیعی قبول داریم نظم را یا نه؟ پس بعد از بحث علیت ها قدم اول این بود که آیا قائل به علیت هستی یا نیستید. اگر گفت نیستم میچی بس دیگه بسته میشه، بعد بریم سر برای اون فکری بکنیم، تو برهان نظم دیگه حرفی نداریم بزنیم. دو، بعد از این که اصل علیت را قبول داره، نظم را به معنای ارتباط هماهنگ بین اجزای یک شیء یا بین پدیده ها و اشیاء مختلف که به خصوص به یک غایت مهمی منتج به اون میشه و حاصل میشه، آیا قبول داره؟ میگه بله قبول دارم. یعنی فعلا تا اینجای بحث اینا را رد نمی کنه. حالا اگر بعدن مناقشه کرد کاری نداریم، الان بحث در کبرای استدلاله نه در صغرای استدلال. اگر هم شبهی در صغرا باشه مثل بحث شروع و اینا، اونا را بعدن باید بپردازیم. پس با غمزه این از مناقشه در صغرا و پذیرش صغرای استدلال که اصل و نظم است داریم بحث میکنیم، میگیم خیلی خوب. حالا فرد الهی میگوید آقا هر عقل میگه هر کجا که نظم باشه به فاعلش کاری نداریم، این نیازمند امشد که فاعلی است، علتی است که دارای علم و آگاهی باشه. ما از مصنوعات بشری این حکم را به دست آورده ایم، یعنی عقل ما، عقل تجربی، عقل ما از راه استقرا، از راه مشاهده که دیده است انسان‌ها، اونایی که می‌دانن، اونایی که ماهرن، کارهای مهم درست می‌کنن، منظم درست می‌کنن، اونایی که ندارن، فاقد فعلشون فاقد این خصوصیته، به این حکم رسیده که بله در مصنوعات بشری اینجوره که الان اگر ما یک پدیده، یعنی مصنوعی را، پدیده یعنی مصنوعی را ببینیم، نمی‌دونیم علتش کیه، یعنی اون کسی که ساخت فاعلش چگونه آدمیه، شناختی از اون نداریم. اگر از قبل میدانیم که آدم دانا و ماهریه که بیشه لمی، هیچ. اگر نمیدانیم عقل ما میگه بله من حکم میکنم به این که این آقا دارای علم و تدبیره. این تا اینجاش قبول داره که؟ تا اینجا را هیون قبول داره. الان بحث این است که اگر ما فاعلش را نمیشناسیم، هل هو بشران او غیر بشر؟ شما میگید اگر فاعلش میدانیم بشر است، نمیدانیم آگاه است و مدبر است یا نه، میگوییم نعم عالمون و مدبرون. ما حالا میگیم خب یه تعمیم دیگه هم میدیم. شما میگید اگر میدانیم این فعل فعل یک انسانی است، مصنوع انسانی است، فقط نمیدونیم که آیا اون انسان، انسان دانایی هست، ماهری هست، با تدبیریه، میگیم بله هست، چون قبلا تجربه کرده ایم که فعل‌های منظم را بشرهای دارای آگاهی و دارای تدبیر می‌سازند. ما میگیم حالا یه تعمیم دیگه هم میدیم. اگر یک مصنوعی ببینیم، مثلا یک ساعتی، کامپیوتری، یک شیئی که نظم درش هست، منظمه، درست؟ حالا نمیدونیم که آیا فاعلش بشره یا غیر بشره. یه قدم دیگه میریم جلوتر. شما میگید میدانیم بشر است، نمیدانیم عالم است یا نه، حکم میکنیم به این که عالم است. ما میگیم نه، حالا اگر فرض کردیم اصلا نمیدانیم بشر هم هست یا غیر بشر، چون عرض کردم خدمت شما به لحاظ عقلی یا تجربی محال که نیست که آقای هیوم یا غیر هیوم که نمیتوند بگوید نه آقا راه بنبسته، الامر دائر مدار این که یا این فاعل بشری داشته باشه یا بلا فاعل باشه، یعنی که نمیتونه بگه که مصنوعی ساخته شده، حالا اصلا نمیدونیم بشر ساخته یا نه. یک نفر فرض کنیم، یک نفر قابل اعتماد که هیوم هم به او اعتماد داره، به حرفش قسم میخوره، میگه بله این آدم، آدم درست گفتاریه، راست میگه، بیاد به آقای هیوم بگه آقا اینی که الان اینجا شما میبینید، این ساعتی که الان دیدید یا کامپیوتر یا این دستگاه منظم، صنعه یه موجود غیر بشری، من میدونم، من خبر دارم. شدم به حرف اون آقا اعتماد داره، میگه خب این دروغ که نمیگه، راست میگه. این فرض اینجور بگیریم که حتی مثل هیوم که اصل مطلب که محال نیست، این آقا هم که راست میگه، یقین دارم که این اشتباه نمیکنه، دروغ نمیگه، خیلی خب اینا ساخته از یک غیر بشر، میگیم خب جناب عالی، حالا که این مصنوع هست و منظم هست، حکم میکنید که اون فاعلش اگر غیر بشر است پس علم و تدبیر داره یا نه؟ قطعا حکم میکنه دیگه، خصوصیتی نداره که. یک اون مثال ویلیام پیلی را من روش کنم فکر کردم، اون بندی خدا نگفته که اگر در بیابان ساعتی ببینیم، اون وقت میگیم یک سازنده ای از جنس بشر داشته؟ میگه با یک سازنده ای دارد که دارای علم و هوش و تدبیره، و حرف قشنگیه. چه خصوصیت داره که بگیم نه این حالا سازندهش حتما باید بشر با هوش، بشر با علم باشه؟ نه، یه موجود دیگه. فعلا هم نمیگیم ماورای طبیعتا که بگه شما رفتید توی نتیجه دارید حرف میزنید که مصادره به مطلوب باشه. نه، هنوز در مشبهون به داریم حرف میزنیم، نه در مشبه. نمیخوایم حالا نظم طبیعی را به پدیده‌های طبیعی را به میان بیاریم. یک مصنوعی که لیسه به طبیعیه، یعنی از پدیده‌های طبیعی نیست، گیاه نیست، درخت نیست، انسان نیست، چشم انسان نیست، دست انسان نیست، این موجودات نیستن، بی جان است، یک پدیده مثل ماشین، مثل ساعت. منتها ساعت‌هایی را که سازنده‌هاش میشناسیم بشر از هیچ. اینجا الان نمیدونیم، احتمال میدهیم، یعنی میشود احتمال داد آقا یک ساعت را صنعه صانع لیس به غیر طبیعی و لیس به بشر. چرا؟ نه، اون که میشه بزرگوار، اون که میشه لمی. اگر کسی بیاید از طریق فاعل، از طریق علت معلول را محک بزنه، میشه برهان لمی، روش لمی. نه بابا، روش انیه بابا جان، روش انیه، یعنی از معلول علت را میخوام بشناسیم، نه از علت معلول را. نه خیر، روش انیه. او هم میگوید ما از وضعیت این پدیده حکم میکنیم به این که پدید آورنده اش دارای علمه، از نظمش. منتها میگه این نظمی است که یه ویژگی هم داره، مصنوع البشر است. ان نظم المصنوع البشر یقتضی فاعلا عالما. ما میگیم نه، این ان نظم المصنوع البشر خصوصیتی نداره، ان نظم خودش مهمه. لذا اگر چنانچه ما بیاییم هنون ماورا طبیعت نرویم، ها، که بگه آقا اون که محل بحثه، نه، در همین عالم. من تا یه مثلا جنی فرض کنید، حالا ما اسمش داریم جن، یه موجودی غیر بشر که محال نیست، نه تجربه رد میکند نه عقل رد میکنه، یا آدمی هم که ما به حرفش کاملا اطمینان داریم دیگه، من فرض اینجور کردم که اگر یه خبری دیگری به هیوم بگه، هیوم میگه بله درسته، این آقا هرچه بگه درسته. آمد گفت آقا این ساعتی که الان داریم میبینی اینا بشر نساخته، یه موجود غیر بشر ساخته. خب این ساعت چه ویژگی داره؟ دارای نظم و اتقان، درست کار میکنه دیگه، یعنی سر ساعت وقت رو معین میکنه، مثل همون ساعتهایی که بشر ساخته، چه فرقی میکنه؟ عقل میگه بله این حتما صانعش هر کس هست، میخواد بشر میخواد غیر بشر، یه موجود فضایی آمده اینا ساخته. حالا امروز این بحثا هم هست، حالا از بلا جن بگیم موجود فضایی، به جای اینکه بگیم جن ساخته، بگیم یه موجود فضایی که تو فیلم‌ها و اینا هم میذارن، موجود فضایی میاد رو زمین کارهایی میکنه بعد برمیگرده میره، میگن ساخته، میگه خب این علم داشته که ساخته. نمیخواد از روش لمی که بگوید نعم بشر اگر دارای علم باشه، کل بشر که دارای علم باشه پس فعلش یه دارای نظمه، اون میشه روش لمی. نه، فعل منظم متقن کاشف است از این که فاعلش دارای علم و تدبیره. ایشون میگفتش که ما اون مقدار که درباره این حکم عقلیمان حکم داریم و میفهمیم، در گستره فعل بشری این حکم را میکنیم. ما میگیم نه، این گسترش از این اوسع وسیع تره. شاهدش هم همین مطلبه که ما این حکم را میکنیم، عقل واقعا حکم میکنه، فرق نمیکنه، حکم الامثاله. خب وقتی که اینطور شد، بس بشر بودن خصوصیت نداره، نظم طبیعی از اینم دقیق تره، پیچیده تره، گسترده تره، پس به طریق اولا قیاس اولویت میشه. نه، این خصوصیتی نداره، فرق هست، فارق نیست. در تشبیه مثلا اگر گفتن که، مثال دیگه هم عرض کردیم، اگر گفتن که عالمی است، اون عالم را شما اکرام بکنید، حالا خصوصیات نژادش، رنگش، قدش، اینا دیگه ولو فرق هستا، اما در ملاک این حکم فارق نیست. الفرق لیس به فارق، یعنی دخالتی نداره، علیت نداره. این به نظر میاد که
مثال که از نوع دلیل درسته شاید حالا مثلا عقل بیاد یه حرف بزنه، اما احتمالش هم هست غیر بشر ساخته باشه، احتمالش هم خود طبیعت نبوده، اما ما بازم تجربه نمی کنیم.
نه تمثیل تجربه نیست دیگه، الان بحث ما بر اساس تمثیل. نه نه تجربه، تجربه ها خواستگاه حکم عقله، یعنی این عقل وقتی میگن من فقط حسن فقط علم، یعنی اصالت عقلی ها هم همین رو میگن، اصالت عقلی ها هم میگن، میگن اگر ما مشاهدات رو ازمون بگیرید عقلمان عقیم میشه، عقلمون کاری نمیتونه، بیمایه فطیره. مواد را حس به ما میده، مشاهدات، اما اینا خواستگاه ادراکه، نه سعه و قلم رو به ادراک منحصر به این باشه، و الا میدونی چه میشه؟ و الا جناب آقای هیوم اصلا حکم کلی نمیتونه بده. اگر اصالت تجربه زمخت و غلیظ و سخت باشه فقط در حد استقراءات جزئیه، مشاهدات جزئیه، حتی نمیتواند بگوید کل فعل منظم ففاعله کذا، یا کل بشر له علم ففعله کذا، نه لمی میتونه بگه نه این هیچ کدوم، هر دو کلیه. فقط میتونه بگه بله من زید را دیدم، تازه زیدم دیروز اینجور بود، امروز چطور نمیدونم، امروز فعلش همونطور از اونه. اگر کسی بخواد طبق مشاهده حرف بزنه دقت کنید چه میشه، اصلا باب علم بسته میشه، کلی نمیتونه بگه، چون کلی اوسع است از مشاهده، مشاهده در یه حد محدودیه. آقا من دیدم که آتشی که من دیروز لمس کردم سوزنده بود، امروز چطور نمیدونم، شاید امروز نسوزانه، شاید دست من نسوزه، من چی میدونم، اینا که امروز که من تجربه نکردم که. اگر بنا باشد در حد مشاهده ام و تجربه ام حکم بکنم، منجا است که اصلا علم دیگه وجود نداره، هیچ حکم کلی نمیشه داد. میگه خب این کدی رو شما چطور توسعه دادید؟ میگه عقل من این فرق ها رو گذاشته کنار، این خصوصیت این فرد باشه، روز باشه، شب باشه، دانا باشه، نادان باشه، چه باشه، اینا رو گذاشته کنار. میگیم خیلی خوب، یه خصوصیت دیگری بشر باشه نباشه چه فرق میکنه؟ آره. ما میگیم خصوصیت انسان خصوصیتی نداره، انسان فقط این است که ما برای عبور به این حکم عقلی از اینجا شروع کردیم، مثل این که برای این که بیایم بگیم هر آتشی میسوزانه اول این آتشه را تجربه کردیم، اما حالا بعد بگیم هر آتشی میسوزانه، این که دیگه دایرهش وسیع‌تر از این آتشه، که آتش‌های دیگر هم شامل میشه، آب‌های دیگر هم این حکم را داره. یعنی خلاصه خصوص ما میخوام بگیم فارق نیست، ولو شما از راه گذر مشاهده فعل انسان به این تعمیم رسیده اید، اما تعمیم ملاکش همون نظم و اتقانه، نه اینکه حالا فاعلش بشر باشه. این مثالی هم که عرض کردم گویای این قضیه است، یعنی حقیقتا اگر یه کسی جای خودش جای هیوم بگذاره، منصف باشه البته، بگه آقا این ساعتی میبینی اینجا، میگه ها، میگه اینا بشر نساخته، میگه به چه دلیل، میگه من به تو میگم موجود فضایی ساخته، آیا این که سازندهش علم میخواد یا نمیخواد؟ میگه بله چه فرق میکنه این ساعت با بقیه ساعت ها چه فرق میکنه؟ چطور همه ساعت ها که سازندهش بشر هست دارای علم و تدبیر بوده، اینم داره دقیق کار میکنه، بلکه ادق از او کار میکنه، پس موجود فضایی باشه، هر موجودی میخواد باشه، قطعا این دارای علم بوده، چه فرق میکنه؟ میگیم خیلی خوب، همین در طبیعت هم میگیم. بله و همین دیگه، ما هم میگم این چون که قوانین کلی، باز هم که گفتم میترسم زیاد بگم، اصلا قوانین کلی چه ما تجربه گرا باشیم چه عقل گرا باشیم از حس شروع میشه، الا اولیاتا، قوانین تجربی، اولیات نه ها، اولیات نه، اما غیر از اولیات هر حکم کلی که شما بخواید نسبت به جهان و انسان بدهید، حکم کلی، این یک خواستگاه حسی داره، من فقط حسن فقط علمم، این تا یه مشاهده درونی نکنید یا بیرونی نکنید ماده برای حکم عقل حاصل نمیشه، اما حکم عقل بعد از این ماده ها عبور میکنه، یعنی الغای خصوصیت میکنه، حکم را کلی میده. وقتی کلی داد میگیم ملاک کلیت چی چیه؟ میگه ملاک کلیت اینه که من میبینم که اینا دارای نظم و اتقان درست کار میکنه، ساعت ها درست کار میکنه، این ساعت درست کار میکنه، پس هر ساعتی اگر هر جا ساخته شد درست کار کرد، پس این صانعش چیه؟ صانعش دارای علم و تدبیره. بشره یا غیر بشر چه فرق میکنه؟ مهم اینه که این دستگاه ساعته، منتها ساعتهایی را بشر ساخته یا موجود فضایی ساخته، هیچ فرق نمیکنه. یعنی مشابهت معلول که حکم الامثال میگه علتاشون هم مثل همه. ما میگیم این در طبیعت هم همینطوره، بلکه ادق هم هست اونجا به قیاس اولویت. خب داریم همین رو میگیم دیگه. میدونم خب الان غیر از این اینایی که گفتیم فقط یه کلمه زایدهش شما زیاد کردید که زایشگاه میخواد، و الا دیگه ما چیز دیگه همش هرچه گفتیم همین بوده که همش همین است دیگه. یعنی این معلول او علته، این فعل او فاعله، حالا این زایده شده اون مثلا باید مادری داشته باشه، فرق نمی کنه دیگه. زایده یه علمه، یعنی سرچشمهش علمه. خب اون عرض کردم اگر شما از اونجا وارد بشه میشه بدیهی. گفتم که اگر کسی بگوید آقا من به این تمثیل اینا کار ندارم، اصلا عقل من بالبداهه به این قانون حکم میکنه، تمام. بس برای چی مثال میزنید؟ میگید میخوام تقریبا به ذهن بکنم. مثالم در مقام تنبیه، نه در مقام استنتاج اثباته، اون هیچ. اما اگر آمدیم گفتیم نه، ما فعلا میخوایم از راه تمثیل طبیعت به فعل بشری پی ببریم که علت طبیعت مثل علت پدیده‌های بشری، مصنوعات بشری، دارای علم و تدبیر بوده، از این راه گذر. اینجا باید چه بکنیم؟ اینجا باید القای خصوصیت کنیم که بگیم این بشر بودن سازنده ساعت، بشر بودنش خصوصیتی نداره. هر ساعتی دیدیم دقیق کار میکنه میگیم صانعش دارای علمه. میخواد موجود فضایی ساخته باشه، میخواد جنی ساخته باشه، میخواد هر کس ساخته باشه، بشر ساخته. ما میگیم این فرقی نمیکنه. درسته از ره گذر مشاهده ساعتهایی که بشر ساخته ذهن ما به این حکم رسیده، عقل ما، ولی حالا که دیگه پیدا کرده ملاک را، میگه ملاک دیگه حالا اعمه، عقل دیگه خودش را مقید به این مصداقهای خاص نمی کنه، ولو از این ره گذر آمده ها. حکم کلی را از ره گذر این مشاهده ها به دست آورده. یه وقت کسی میگه اصلا این حکم از اولیات یا از بدیهیات ما قبل حسه، او هیچ. میگه اصلا عقل من حکم به این میکنه قبل از این مشاهده و اینا. بسیار. یه وقت میگه نه، این ما بعد الحس است، حکم عقلیون متفرع على المشاهدات الجزئیه الحسیه، اما حکم عقلیون. میگیم خیلی خوب، اگر حکم عقلی آمد که ساعت سازنده اش باید دانا باشه، سازنده اش بشر باشه، موجود فضایی باشه، جن باشه، هر چه باشه فرق نمیکنه، ساعت با این ویژگی سازنده دانا و با تدبیر میخواد. این راجع به این اشکال دیگه. حالا هازا ما این دی نگاه کنید، تشریف داشتید اون جلسه ای که بحث کردیم سنخیت را یا نه؟ بحث کردیم. یعنی درسته این بحث ها خیلی ظریف دقیقه. پل صراط که شنیده اید که میگن که ادق من الشعر، همیشه که احد من السیف. یه وصف دیگه هم داره آیه اشراقی، چیه؟ سه تا ویژگی داره پل صراط، سه تاست دیگه، سه تا ویژگی داره. یکیش این است که ادق من الشعر است، از مو باریکتره. یکیش هم این استش که احد من السیف است، تیزتر از شمشیره. یکیش هم به نظرم سوزانتر از آتشه، چنین چیزی هست. سه تا ویژگی داره. حالا دوتاش که مشخصه. این بحث ها اینجوره ها. یه ذره اگر چنانچه ذهن لیز بخوره تمام میشه، قاطی میشه. من عرض کردم اصل نظم را شما میخوای از سنخیت را پیاده کنی یا لازم نظم را؟ سوال. استاد شهید مطهری، متفکر بسیار بزرگ، ما هم که اصلا خازه خاکی، قبرش هم میبوسیم تا چه رسه به دست خودش، زنگ قبرش هم میبوسیم، اینقدر مقامش بزرگ. ولی بخواهی یه سوال داریم دیگه، سوال طلبگی. استاد سبحانی میفرمودن که آقای مطهری در درس امام کم اشکال میکرد، رد هفته یه اشکال یه وقت مثلا میکرد، اما هر وقت اشکال میکرد اشکال های حسابی میکرد، جوری پای حرفش وای میساد که شاگردها حق را به ایشون میدادن، ولو حالا به احترام امام چیزی نمیگفتن. اینجور آدم اینجوره، ما هم قبول داریم، ولی بالاخره معصوم نیست. عرض میکنیم شما که سنخیت رو میخوای پیاده کنید در خود نظم یا لازم النظم؟ در خود نظم است. نظم یعنی چه؟ یعنی ارتباط هماهنگ بین اجزا، ینتهی الی غایت خاصتن. دیگه این نظم غایی اینه دیگه، یک ارتباط خاصی است بین اجزای یک شی که به یک غایتی منتهی میشه. خیلی خوب، حالا این میخوام سنخیت، این سنخیت ما چی میگه اینجا؟ اگه بخوام اینجا سنخیت پیدا کنیم، بگیم فعل ما اجزا دارد، اجزاش ارتباط دارد، ارتباطش به گونه‌ای است که به یک غایت منتهی میشه، خب علتش هم پس باید همینجوری باشه. سنخیت همینه دیگه، پس علتش هم باید اجزا داشته باشه، اجزایش با هم یه جوری ارتباط داشته باشه به یه غایت منتهی بشه. این که ما دنبال این که نیستیم که اصلا الهیه نمیخوان یه چنین خدایی را اثبات بکنن که. پس این عقیمه، یعنی سنخیت اینجا به ما جواب نمیده. بعد بریم سراغ لازم و نظم، لازمه عقلیش. لازمه عقلی نظم چی چیه؟ آگاهانه بودن، انتخاب شده بودن. یعنی این نظم، نظمون مع العلم. خب اینجا که گفتیم مع العلمه، گفتیم آیا علم تو متن خودشه؟ در خودشه؟ یه تعبیر حضرت آیت الله جوادی داشت خوندیم که ایشون فرمودن تو متنشه. گفتیم تو متنش نمیتونه باشه، اگرم بتواند باشد فعلا ما نمیتونیم با طرف مقابلمون تحمیل کنیم بگیم هست، اون یه دلیل دیگری میخواد. پس در متن خودش که خود این شیئی که نظم دارد عالم باشه نیست. بله اگه خودش علم داشت سنخیت میگفت چه؟ میگفت معطی کمال فاقد کمال نیست. اما نه، خودش که علم نداره، که عالمی او را ساخته، عالمانه است، آگاهانه است. یعنی چه؟ یعنی مصنوع فاعل آگاهه. خب مصنوع فاعل آگاهه دیگه غرض تمام شد دیگه، ما دنبال همین بودیم دیگه، سنخیت میخواد چیکار کنه؟ پس سنخیت اونجایی که باید به داد ما برسه نمیتونه برسه، اونجایی که میاد به داد ما برسه ما دیگه دادمون رو گرفته ایم. یعنی که سنخیت اینجا کاری نمیکنه. دقت میفهمید چه عرض کردم؟ سنخیتی که میفرمایم اونجایی که باید کارساز باشه نمیشه پیادش کرد، اونجا هم که میخواد بیاد کمک بکنه ما دیگه نیاز نداریم. ما اثبات کردیم، عقل ما گفت بله این نظم آگاهانه است. یعنی چی؟ یعنی سازنده آگاه داره. و ما هم میخواستیم همین رو اثبات کنیم، که غیر از این که نمیخوام اثبات کنیم، میخوام بگیم عالم طبیعت نظم داره، سازندهش آگاهه، دانا با تدبیره. دیگه سنخیت میخواد چی رو برای ما ثابت کنه؟ مگر بعدم بگید مراتب علمش؟ بله اونجاها به درد میخوره. آها، بیای بگی این عالم طبیعت مثلا علمش در این، علمی که همراه با این نظمه در این حد، اون وقت بگیم فاعلش هم باید علمش مثلا بالاتر باشه، شاید اونجاها به درد بخوره. ولی در اصل استدلال کارساز نیست سنخیه. بله ذاتی چیه؟ ذاتی یعنی چه؟ نه، به چه دلیل؟ به چه دلیل تناسب ذاتی داره؟ از کجاش معلوم؟ چه تناسب ذاتی داره؟ علاوه سنخیت در فعل و فاعل، در علت فاعلی و معلول جز این نیست. سنخیتی که بین الفعل و الفاعله، فاعل معد نه، نه فاعل معدا، فاعلی که معتی هست، بین او جز این نیست که بله این کمال معلول را علت دارد به طریق اقوا. سنخیت معنیش اینه، بین عالم و خدا سنخیت، یعنی خدای متعال کمالات وجود را داره، موجودات عالم را به طریق اتم و اکمل و نواقصش نداره، میشه سنخیت دیگه. در بین علت فاعلی معلول سنخیت به این معنی. خب پس از این دیگه بگذاریم، حالا این اشکال اول بود، مقداری که من به نظرم می آمد این بودش. نمیدونم من اینو پسندیدم. حالا اگه خب میگیم چرا لا تدری؟ آخه همین من عندی بخواد خب اگه بگیم در حد مشاهداتت باشه اصلا کلی نباید حرف بزنی، همون مواد جزئی خاص. از کجا؟ نه کلی به چه ملاک آمده؟ از کجا معلومه که بشر بعدی این ساعت هم سازنده بشر دانا باشن؟ نه، این ساعت سازنده بشر نادانه. حکم کلی رو از کجا آوردید؟ بشر بودن که ملاک نیست که، ولی هر بشری باید بتواند چه بکنه؟ ساعت دقیق بسازه، مصنوع دقیق بسازه. بشر بودن که ملاک نیست. پس معلوم میشه ملاک این منظم کار کردن این ساعته. حالا میخواد فاعلش بشر باشه یا غیر بشر باشه. بله یه جاهایی ممکنه طرف من اندی حرف سربالایی بزنه قبول نکنه، اون دیگه هیچ. چه سوفسطایا. و تا اونجایی میتونیم بحث کنیم که طرف روی معیارها منصفانه صحبت کنه. والله اگر لج کرد رو لجبازی گفت نه من اینایی که شما میگی اصلا من حالیم نمیشون دیگه، هیچی دیگه، خدا حافظ. خب اما حالا اشکال دوم دقت کنی، اشکال دوم باز هی و مستا گفته آقا جان شما آمدید نظم طبیعی را، عالم طبیعت را و نظم طبیعی را تشبیه کردید به مصنوعات بشر. یعنی چه؟ یعنی آمدید جهان طبیعت را تشبیه کردید به انسان و ماده بیجان که در اختیار انسانه. یعنی انسان که یه فاعل بیرونیه ماده بیجان را در تسخیر میگیره، ازش اشیاء میسازه، خانه میسازه، لباس میسازه، ساعت میسازه، چیزهای دیگه میسازه. مگه اینطور نیست؟ انسان و ماده بیجان جز اون من طبیعه، یعنی این عالم طبیعت یک جزش انسان است، یک جزش هم ماده بیجان است. شما عالم طبیعت را تشبیه کردید به بخشی از طبیعت، بخشی از طبیعت الانسان و ماده که در اختیار انسانه. خب ما یه تشبیه دیگه جایگزین میکنیم، منحصر نیست. ما میگیم آه جهان شبیه به ماده بیجانی که انسان درش تصرف میکنه نیست. جهان مثل یک درخت است، مثل گیاهان است، گیاهان هم بخشی از جهانه دیگه. این عالم طبیعت شما اومدید عالم طبیعت را تشبیه کردید به یه بخشش که انسان و ماده بیجان باشه که درش تصرف میکنه از بیرون. ما میگیم نه، نظم عالم طبیعت مثل نظمی است که در یک درخت هست، یک گیاه هست، یک موجود زنده است. خب چه فرقی میکنه حالا شما چرا اینجا جابجا کردید؟ خب حالا میخواد شبیه این باشه، میخواد شبیه. میگه ها چرا فرق میکنه؟ در ماده بیجان اونجا فاعلش از بیرونه، یعنی نظمی که در ماده بیجان داده میشه که ماشین مثلا درست میشه، خانه درست میشه، ناظمش از بیرونه. اونجا به درد شما میخوره. شما میگید خیلی خب عالم طبیعت هم که نظم دارد یک ناظم بیرونی داره، برش مسلط ایرا درست کرده به این کیفیت. اما اگر گفتیم نظم عالم طبیعت مثل یک گیاهه، نظمش از درون تأمین میشه. گیاه این وضعیتی که داره چجوری شروع میکنه؟ یه دانه است دیگه، میفته روی زمین، همین از درون هی شروع میکنه به تغییر، تحول، تغییر، تحول، کم کم میشه یک درختی. یا یک نطفه مثلا حیوان شروع میکنه به رشد کردن، کم کم میشه مثلا یک حیوان بزرگی. ما هم میگیم جهان طبیعت نظمش درونیه نه بیرونی. نظم دارد اما ناظمی از بیرون بر او چیز باشه، تدبیر بکنه، مسلط باشه، در تسخیر او باشه، که شما میگید، شما الهیون میگید عالم طبیعت در تسخیر ماورای طبیعته. یعنی یک موجود غیر طبیعی این طبیعت را اینجوری اداره کرده، نظم داده، درست مثل اینکه ماشین را سازنده میسازه، ساعت را میسازه، خانه را میسازه، از بیرون در تسخیرشه. نه ما اگه تشبیه را عوض بکنیم، هم نظم را قبول داریم، هم نیاز به صانع و ناظم بیرونی نداریم، خود بسنده است، از درون تأمین میشه. گفتم ما میام تشبیه را عوض میکنیم. شما آقا برای غرض خودتون تشبیه کردید به مصنوعات بشر، یعنی ماده بیجان در اختیار انسان، این بخشی از طبیعته. ما هم میام تشبیه میکنیم به موجودات زنده که اونم بخشی از طبیعته. اون وقت نظم هم شما میگید نظم داره، هم ما میگیم نظم داره. شما میگید نظمش از بیرون تعبیه شده، من میگم نه نظمش از درون تعبیه شده. دیگه چه نیازی به خدا داریم که فرض کنیم یه خدایی هم هست، یه خالقی هم هست، یا چند تا خالق هستن این کارو کردن؟ نه، از درون دیگه از خودش تعبیه شده. یشبه عالم طبیعت به یک نبات، به یک حیوان که از درون تحولات پیدا میکنه و جامد نیست، که باید از بیرون مکانیکی، دینامیکی یا نه مکانیکی به عبارتی. نظم مکانیکی ماشینوار، نظم دینامیکی از درون. نظم را قبول دارم، نظم طبیعت من میگم اینجوریه. شما میگید اونجوریه، من میگم اینجوریه. خب حالا چه مزیتی داره حرف شما بر حرف من، بر تشبیه من؟ شما تشبیه را اونجور میکنید که اثبات کنید یک ناظم بیرونی، منم میگم نه تشبیه اینجوری میکنم، لا حاجت الا ناظم بیرونی. این هم اشکال دومی است که ایشون کرده. آدرسش رو میخواهید مرقوم بفرمایید؟ بله، صفحه همین کلیات فلسفه، صفحه 218 و 222. حالا اگر مایلم هستید که من از عبارتی هم که ایشون داره که بخوانم دیگه، که عبارت خودشم ببینید، عبارتی که البته اینجا نقل کردم. در اینجا می توانیم اشاره کنیم که عمل یک جزء بسیار کوچک طبیعت یعنی انسان بر جزء بسیار کوچک دیگر یعنی آن ماده بیجان که در دسترس او قرار دارد قاعده است که بدان وسیله کلئانس گفتیم در اون مناظره های کتاب مناظره خیالی هیوم، الهیه درباره مبدأ کل داوری می کند، اما جهان اجزای دیگری دارد غیر از انسان و ماده بیجان، اجزای دیگری دارد که شباهت زیادی به ساختمان عالم دارد، همون اجزای دیگرش ها با ساختمان کل عالم، و بنابراین حدس بهتری درباره مبدأ جهانی این نظام عرضه می کند. این اجزا حیوانات و نباتات هند، اون اجزای دیگر غیر از مواد بیجان و غیر از انسان، ما حیوانات و نباتات هم چه داریم. عالم به یک حیوان یا یک گیاه بیشتر شبیه است تا به یک ساعت یا یک ماشین بافندگی، بنابراین علتش به احتمال بیشتر به علت اولی شبیه است. پس می توانیم استنباط کنیم که علت عالم چیزی شبیه زاد و ولد حیوانی یا رشد و نبوه نباتیه. دیگه اون بحث سازنده ساعت و اینا دیگه از بین میره. همین آدرسی که خدمتتون خوندم در کتاب فلسفه دین جان هیک همین مطلب رو آوردن دیگه، حالا عبارتش نمیخونم. صفحه 63 خدا در فلسفه پل ادوارد، اونجا هم آمده صفحه 83. این هم پس اشکال دومه هیومه. به این اشکال چند تا پاسخ دادند که در حد یکی دو دقیقه من پاسخ اول کوتاه عرض میکنم. مرحوم شهید مطهری در علل گرایش به مادیگری که این حرف آقای هیوم را نقل کرده، ایشان اینطوری جواب داده، جواب کوتاهیه، میخوانم ببینید چیه. میفرماید که معنی سخن شما این است، خطاب به هیوم ها، میگه معنی سخن شما این است که جهان مانند یک ماشین یا کشتی نیست بلکه مانند خودش است. شما حرفی که دارید میگه جهان مثل خودشه، نه مثل یک کشتی یا یک مثل ساعت. مگر شما انتظار داشتید که جهان مانند خودش نباشد؟ این پاسخ مرحوم مطهری. یه شما میگید بله جهان مثل یک گیاه است، مثل یک حیوان است. خب یعنی جهان مثل خودشه دیگه، مثل ماشین و کشتی نیست. خب یعنی جهان مثل خودشه، مگه شما انتظار داشتید جهان مثل خودش نباشه که حالا میگید مثل خودش هست، مثل خودشه. مگر گیاه یا حیوان جزئی از جهان نیستن؟ علل گرایش به مادیگری، صفحه 151. این جواب ایشون. ولی با همه عظمت استاد مطهری، با همه احترامی که به ایشون داریم، میگیم بابا این چه جواب هیوم شد؟ این چه جواب هیوم شد؟ هیوم آمده کل جهان طبیعت را فرض کرده، کل جهان طبیعت. میگه دو تا مثال و تمثیل برای کل جهان داریم. یکی تمثیل شماها که به بخشی از جهان تمثیل میکنید، هوال انسان و ماده بیجان. شما مگر اینجور تشبیه نمیکنید؟ میگه شبیه یک کشتی است و سازنده یک کشتی، ساعت است و سازنده یک ساعت. خب میگه من میام به یه بخش دیگرش تشبیه میکنم. این تشبیه شی به خود نشد که. اگر آقای هیوم کل جهان را به کل جهان تشبیه کرده بود، بله این اشکال وارد بود که مگه شما انتظار داشتید کل جهان مثل کل جهان نباشه؟ خب کل جهان کل جهانه، مثل این کل خانه مثل کل خانه است. اما اگر آمدیم کل عالم طبیعت را به بعضی از جهان تشبیه کردیم، تشبیه کل به جز است، کما اینکه تشبیهش به ماشین رو نمیدونم کامپیوتر و ساعت و کشتی اینا همینطوره دیگه، اونم مواد بیجانی است که بشر ترکیب داده. اینا این چه جوابی شد؟ پس این جواب جواب درستی نیست، ولی استاد متعارف فرمودن جوابی اشکال نیست. ایشون نگفته از کل جهان مثل کل جهانه، گفته کل جهان مثل درخت است، مثل حیوان. شما میگید کل جهان مثل ماده بیجان است و انسان. میگن نه من اینو میگم، شما اون جزءشو گرفتید، من این جزءشو میگیرم. تشبیه الشی به نفسه نیست، کل العالم به کل العالم نیست. این اشکال، این جواب انصافا در شأن استاد مطهری اصلا نیستا، ایشان چنین جوابی داده از رد شده. این که هیچ، این واقعا جواب اشکال نیست. وقت دیگه گذشت، اگر وقت کردید و مایل بودید از شبت خدمتون کتاب کلیات فلسفه مرحوم آقای مجتبوی، جلال الدین، دکتر جلال الدین مجتبوی، اون کتاب ترجمه کرده، از کردم گاهی تعلیقه هایی داره، حواشی داره. ایشون جواب داده، یک جواب دیگری ایشون داده. حالا بعد بخواین یک اشاره کوتاه کنم، حالا یک دقیقه خلاصه، ایشان خلاصه حرفش اینه، میگه آقا جان مگر شما خیال کردید ما الهیین که خدا را قبول داریم، قانونمندی عالم، نظم طبیعی، هدایت درونی جهان را مگه ما منکریم؟ ما هم قبول داریم اینا را. بله ما هم معتقدیم خدای متعال عالم را جوری طراحی کرده، یه گیاه از درون خودش داره خودش را تغذیه میکنه، حیوان از درون خودش تغذیه میکنه، چه مشکل داره؟ شما به کل جهان اینجوری، خب کل جهان اینجوری باشه، مگه این با ما، با حرف ما این تناقض داره؟ با ما الهیین که به خدا معتقدیم سر سوزن این منافات نداره. ما میگیم هر چه عالم را شما به خرچنگ تشبیه کنی، به نبات تشبیه کنی، به ماشین، به هر چه، میگیم بالاخره ناظمش اینجوری طراحیش کرده. ما مشکل نداریم شما بیاد جهان را اینجوری تشبیه کن. دقت میفرمایید؟ ایشان اینجور جواب داده، ولی این جوابم درست نیست. توجه میفرمایید؟ این جوابم با همه احترام صفحه 219-220 این جوابم درست نیست، برای خاطر اینکه بحث ما در عدم تنافی نیست، بحث ما در عدم نیاز است. یعنی ایناست که عرض کردم دقیق است. بله اگر کسی آمد گفت آقا اعتقاد به خدا با هدایت درونی جهان نمی سازد، اون وقت این جواب شما درسته، نه ناسازگار نیست. الان بس در این نیستش، بس اینه که اصلا نیاز داریم به یک خالق بیرونی یا نه. این میگه نه نیاز نداریم دیگه، این خودش تعمیم میشه، تعمیم میشه. این چه جوابی شد؟ پس این را روش فکر بفرمایید. یه جوابی در کتاب خدا در فلسفه دادن، به نظرم اون درسته. ببینید ما تعصبی نیستیم، ما استاد مطهری اینقدر دوست میداریم، اینقدر ارادت داریم، میگیم حرفش اینجا درست نیست. آقای مجتبوی از خودمونه، میگیم درست نیست. اون مقاله مقاله غربیه، پول دولت المعارف، ولی حرفی زده حرفش درسته، میگیم اون درسته. الحکمت و ظالت و ما هر جا حرف حساب پیدا کنیم قبول میکنیم. حتی اگه یه وهابی، الان این وهابی ها اصلا اینقدر خبیثن، مثلا این انتحاری هاشون که دیگه حقیقتا روی چنگیز و همه جلاد های جهان سیاه، همین هم اگه یه حرف حسابی بدونه میگه مالون یه حرف درسته. شیطان هم اگه یه حرفی بدونه، شیطان اومد نور رو نصیحت کرده که طوفان که شد، طوفان شد، هلاک شدن. شیطان اومد گفت آه تو بر من حق داری، به نوح گفت بر من حق داری، حالا میخوای من تو را یک تذکراتی بدم به دردت بخوره؟ گفت چیه؟ گفت یکی از چیزایی که من به تو هشدار میدم، در غضب آلودگی هیچ حرفی نزن، تصمیم نگیر، این مال منه. اگه میخوای از دست من رو، شیطان گفت گفت حالا تو خیلی اینا رو هلاک کردی، ما راحت شدیم دیگه، خواب راحت میریم دیگه، یه بعد اینا رو وسوسه میکردیم، تمام شد، مدتی استراحت دیدیم، استراحت. شیطان هم یه حرف حساب بزنه، حرفش باز قبول کرد. به هر حال روش فکر کنید تا فردا. ایشون صلی الله علی محمد و آله.